بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 308 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به حدیث شماره 1853 از این کتاب در باب لطائف و احادیث متفرقه. از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: سیحان و جیحان و الفرات و النیل کل من انهار الجنه. سیحان و جیحان و الفرات و النیل، این چهار رودخانه پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که همه چهار تا از رودهای بهشت هستند. یعنی ما در بهشت رودهایی داریم به همین نام، سیحان و جیحان و الفرات و النیل. اما سیحان و جیحان در این دنیا آن دو رودخانه ای هستند که در مرزهای سوریه و ترکیه در جریان دارد و فرات در عراق و مقداری از آن نیز در سوریه و ترکیه و النیل هم که مشهورترین رودخانه جهان در مصر می باشد. و همچنین از ایشان روایت است که اخذ رسول الله صلی الله علیه و سلم بیدی، رسول الله صلی الله علیه و سلم دست مرا گرفت. فقال: خلق الله التربة يوم السبت. فرمود که خداوند الله متعال خاک را در روز شنبه آفرید. و خلق فيها الجبال يوم الاحد، و کوها را در روز یکشنبه آفرید. و خلق الشجر يوم الاثنين، و درخت را در روز دوشنبه آفرید. و خلق المکروه یوم الثلاثاء، و کارهای زشت و ناپسند، اگر مکروه در اینجا تفسیر به ناپسند بشه، و اگر بگیم که آن چیزهایی که مردم آن را دوست ندارند مکروه، این مسائل را در روز سه‌شنبه آفرید. و خلق النور یوم الاربعاء، و نور را در روز چهارشنبه آفرید. و بست فیه الدواب به یوم الخمیس، و جانوران و جنبندگان را در روز پنجشنبه در زمین منتشر ساخت. و خلق آدم علیه السلام بعد العصر من یوم الجمعه فی آخر الخلق فی آخر ساعت من النهار فيما بين العصر الى الليل. و آدم علیه السلام را در روز جمعه بعد از عصر در آخرین مسائل خلقت و در آخرین ساعتها و لحظات روز جمعه بین عصر تا شب آدم علیه السلام را آفرید. این حدیث که آن را امام مسلم روایت کرده بیانگر خلقت این مسائل در روزهای مذکور می باشد. برخی از علما این حدیث را صحیح نمی دانند و آن را مخالف با آیه می دانند که در سوره فصلت آمده که خلقت زمین در هر دو مرحله آن کلن با تمام مسائلی که داشته و رزق و روزی آن چهار روز بیشتر طول نکشیده. 4 ایام سواء للسائلین. و به همین دلیل با استناد به این مسئله این حدیث را ضعیف می دانند. والله تعالی اعلم. حدیث بعدی حدیثی است که ابو سلیمان خالد بن الولید رضی الله عنه روایت میکنه. میفرماید: لقد انقطعت في يدي يوم مقتت 9 اسياف. روز مقته روزی بود که در آن جنگ صورت گرفت و امیر این جنگ خالد بن الولید بود. می فرماید که در آن روز 9 شمشیر در دست من شکسته شد به علت ضربات بسیار زیاد و سنگینی که وارد می کرد. ضربات پی در پی 9 شمشیر در دست خالد بن الولید، این فرمانده کاردان نظامی، در آن روز شکسته شد. فما بقی فی یدی الا صفیحة یمانیه، می فرماید در دست من جز یک شمشیر پهن یمانی که در یمن ساخته شده بود چیز دیگری در دست من باقی نماند. و از صحابی بزرگوار عمرو بن العاص رضی الله عنه روایت است که انه سمع رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، شنید که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید اذا حکم الحاکم فاجتهد، هرگاه حاکم حکم کرد و حکم او بر پایه و اساس اجتهادی بود که به خرج داد، یعنی اینکه در حکم خود سهلنگاری نکرد، مسائل لازم حکم کردن را رعایت کرد، ثم اصاب، سپس در حکمش به حق اصابت نمود، یعنی حکم او درست بود. در بین مسائل اختلافی مردم غالبا تحقیقات لازم را به جا آورد، از هر دو طرف دعوا شنید، مسائل را بر قرآن و بر سنت پیامبر عرضه کرد و سپس بر اساس اجتهادش حکم کرد و حکمش هم درست بود. در این صورت فله اجران، این حاکم دو اجر دارد، یک اجر برای اجتهادش و یک اجرم برای حکم درستش. و این حکم و اجتهد، و اگر حکم کرد و اجتهادم کرد، سعی و تلاش و کوشش کرد، کوتاهی نکرد، فاخطا، ولی اشتباه کرد، فله اجر. در این صورت با وجود اینکه اشتباه کرده در حکم، بازم یک اجر داره، گناهی بر او نیست، و این یک اجرم اجر اجتهادش می باشد. ولی حالت سوم اگر بود چی؟ اگر که حکم کرد و اجتهاد نکرد، کوتاهی کرد. پیامبر صلی الله علیه وسلم این حالت را نگفته برای ما. حکم میکنه حاکم، اجتهاد نمیکنه و حکمش هم درست میشه. در این صورت آیا اجری دارد؟ یا اینکه اجتهاد نکند، یعنی کوتاهی بورزد، و حکم بکنه و اشتباه هم بکنه، هر دوتا رو خراب بکنه. ظاهراً اگر اجتهاد در حکم وجود نداشته باشد و سعی و تلاش برای رسیدن و فهمیدن حق به خرج ندهد، گناهکار خواهد بود. در هر دو صورت، چه حکمش درست باشد چه نادرست. روایتی از صحابی بزرگوار و خلیفه راشد ابوبکر صدیق رضی الله عنه وجود داره که می فرماید اگر کسی در تفسیر قرآن به رأی و نظر خود تفسیر کند و تفسیرش درست باشد، بازم گناهکار است و اشتباه کرده است، چون در این صورت باب حاکم کردن رأی و نظر بر مسائل دین باز می شود و انسان مسلمان باید برای رسیدن به حق در هر زمینه وسایل لازم را فراهم سازد و زمینه ها را به وجود بیاورد. از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودند الحمى من فیح جهنم فابردوها بالماء، تب و حرارت ناشی از آن از آثار حرارت جهنم می باشد. معروف است آنچنان که در حدیث صحیح آمده به جهنم اجازه داده شده که در سال دو نفس بکشه، یکی دم یکی بازدم. حالا چگونه این کار صورت میگیره؟ کسانی که میان رأی خود را حاکم میکنن میگن مگه جهنم بینی داره، شش داره که این کارا رو انجام بده؟ پیامبر ما علیه السلام این گونه خبر داد که جهنم دو نفس در یک سال دارد، یکی دم و دیگری بازدم. دم جهنم باعث حرارت میشه و تابستان و هر گونه گرمایی که در زمین وجود دارد ناشی از دم جهنم میباشد و بازدم جهنم باعث سردی میشه، سرمایی که به وجود میآورد. و فیح جهنم از آثار همین نفسی است که جهنم میکشد. فابردوها بالماء، پس شما این گرمی را با آب سرد کنید. اگر دچار تب شدی و تبت بالا رفت و درجه حرارتت بالا رفت، با آب این سردی را، این گرمی را از بین ببر و خنک کن. حالا چه با گذاشتن پارچه خیس، چه با شستن سر و قسمت های از بدن که گرم شده با آب خنک. و همچنین از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودند من مات و علیه صوم صام عنه ولی، هر کسی که مرد و روزه برگردن اوست، ولی اون شخص یعنی میراث برش، نزدیکترین شخص به او پسرش، به جای این شخص میت آن روزه را میگیرند و انجام میدهند. امام نووی در مورد این حدیث فرمود که والمختار و جواب الصوم، والمختار و جواز الصوم عمن مات و علیه صوم لهذا الحدیث. قول مختار در نزد علما اینه که هر کسی که بمیرد و روزه برگردن داشته باشد جایزه که به جای او روزه گرفته شود، به علت این حدیث. دلیلش هم این حدیث. والمراد بالولی القریب وارثا کان او غیر وارث، و منظور از ولی در این حدیث انسان نزدیک به این شخص، هرچه نزدیکتر بهتر، میراثبر باشد یا میراثبر نباشد. برخی از علما این روزه واجبی که برگردن میت هست را هر نوع روزه واجب می دانند، رمضان یا غیر رمضان، و دیگران بر این باورند که این حدیث فقط برای روزه نذر است. انسانی که با گرفتن نذر روزه را بر خود واجب ساخته، حاجت و نیازی داشته، گفته بار الها اگر این حاجت مرا برآورده ساختی من مثلا 10 روز روزه میگیرم، این میشه نذر. حاجت برآورده شد و این شخص در گرفتن این روزه از لحاظ عمری فرصتی پیدا نکرد و مرد، این 10 روز را ولی او روزه بگیرد تا برگردنش نباشد. اما روزه رمضان را این دسته از علما میگن که اگر شخص توانا بوده که باید خودش میگیرد، و اگر هم ناتوان بوده که نمیتوان، او را مکلف به انجام دادن عبادت دانست، پس کسی لازم نیست که به جای او آن روزه را به جای بیاورد. و استدلال این دسته از علما به همین احادیثی است که در این باب وارد شده که شخصی آمد گفتش بده سعد بن معاذ، بعضی گفتن سعد بن عباده، بعضی گفتن دیگران، که شاید داستان چندین بار تکرار شده، که آمد نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم و گفت که مادرم مرده و بر گردن او روزه است، آیا به جای او روزه بگیرم؟ پیامبر فرمود بله، این کار را انجام بده. و این روزه را علما حمل بر روزه نذر کرده. و از عوف بن مالک ابن الطفیل از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت است که حدثت ان عبد الله بن الزبیر رضی الله عنهما قال فی بیع او عطاء اعطت عایشه رضی الله تعالی عنها ب به ام المؤمنین عایشه خبر داده شد که عبدالله ابن زبیر پسر خواهرش، پسر اسماء، عایشه میشه خاله او، زمانی که عبدالله در مکه و مدینه به خلافت رسید و این مناطق را به دست گرفت تا سال 73 که حجاج او را کشت و همه جا را از دست او گرفت، در این مدت خلافتش که کار او نیز بسیار بالا گرفت و به گفته علمای تاریخ فقط منطقه شام به دست او نبود، در زمان عبدالملک بن مروان به خاله خود یا در مورد خاله خود عایشه که در معاملهی در یک خرید و فروشی یا در یک عطایی که ام المومنین داده بود به دیگران صورت مجانی گفته بود که والله لتنتهین عایشه، والله که عایشه یا دست از این کار بر می داره، چون ام المومنین عایشه خیلی بذل و بخشش می کرد. آن زمان دیگه چیزی در حدود 50-60 سال از وفات پیامبر گذشته بود دیگه، ام المؤمنین عایشه به سن پیری رسیده بود و با این وجود بردگان زیادی را آزاد می کرد، بذل و بخشش فراوان می کرد. عبدالله بن زبیر گفت یا ام المؤمنین عایشه دست از این کارهای خود بر می دارد، از بذل و بخشش های فراوان، او لأحجرن علیها، یا به عنوان خلیفه بر او حجر می کنم، یعنی اینکه هر گونه خرید و فروش را توسط مؤمنین با عایشه ممنوع اعلام می کنم، کسی حق ندارد با او خرید و فروش کند. قالت اهو و قال هذا، ام المؤمنین وقتی که این جمله را شنید گفت که آیا عبدالله ابن زبیر چنین حرفی را زده؟ در حال هم خاله عبدالله ابن زبیر هست، هم چیزی در حدود 10 سال از او بزرگتر، هم همسر پیامبر است. درست عبدالله الان به خلافت رسیده، به قدرت رسیده، ولی به هر حال ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها نیز جایگاه خود را دارد. گفت عبدالله ابن زبیر این گونه صحبتی کرده؟ قالوا نعم، گفتن بله. قالت هو لله علی نظر، گفت که من برای الله متعال بر خودم نظر می کنم، الا اکلم ابن زبیر ابدا، که تا ابد با عبدالله ابن زبیر حرف نزن، قطع رابطه. خب گفته شده بعضی ها اینجا گفتن چرا ام المؤمنین رابطه خویشاوندی خود را با چنین مسئله قطع کرد، یا چنین نظری کرد اصلا، یا مگر چنین نظری درست است انسان نظر به معصیت کند؟ قطع رابطه، عدم سخن گفتن با خویشاوندان، با کسانی که امور مسلمین به دست آنهاست، با یک مسلمان حتی اگر کاری هم نباشد. به هر حال ام المؤمنین عایشه چنین نظری را کرد. فاستشفع ابن الزبیر الیها حین طالت الهجره، این هجرت یعنی این ترک رابطه و قطع رابطه به درازا کشید و ام المؤمنین به حرفی که زده بود عمل کرد. اینجا بود که عبدالله بن زبیر چندین نفر را فرستاد که برید با عایشه صحبت بکنید، اینکه نمیشه، چقدر طول بکشه این مسئله. فقالت لا والله لا اشفع فيه ابدا، قسم خورد و والله که شفاعت هیچ کس را در این زمینه ابدا قبول نمیکنه تا عبدالله بن زبیر باشه که در مورد من چنین حکمی صادر نکنه. ولا اتحنث الى نذري، به هیچ عنوان نذر خود را نمیشکنم، قسم خورده برای نذرش. فلما طال ذلك على ابن الزبير، وقتی که این موضوع باز هم به درازا کشید بیشتر و بیشتر، کلم المسور ابن مخرمه و عبد الرحمن ابن الاسود ابن عبد یغوث، عبدالله ابن الزبير و این دو نفر صحبت کرد، مسور و عبدالرحمن، و قال لهما، به این دو نفر گفت انشدكم الله، شما را به الله تعالی قسم میدم، لما ادخلتمانی علی عائشه رضی الله عنها، تا اینکه مرا بر عائشه وارد کنید، ببرید پیشش، یک کاری بکنید، یه حیله به کار ببرید که من بتونم وارد حجره عائشه بشم. فانها لا يحل لها ان تنظر قطيعتي، چون برای خاله من حلال نیست که چنین نظری را انجام بدهد، این کار جایز نیست، درست نیست، چرا قطع رابطه با من کرده و نظر کرده در این زمینه، و عبدالله میخواد که کاری بکنه که این نظر شکسته بشه. و ام المؤمنین عایشه به این کار خود ادامه ندهد، از روی شفقت برای خاله اش. فاقبل به المسور و عبدالرحمن، مسور و عبدالرحمن عبدالله بن الزبير را با خود آوردند، حتی استأذنا على عایشه، تا اینکه به حجره عایشه رسیدند و اجازه ورود خواستند، گفتن وارد بشیم. فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته، سلام کردن بر ام المؤمنین عایشه، انا ادخل، آیا وارد بشیم؟ قالت عایشه تو ادخلو، ام المؤمنین عایشه گفت وارد بشید. قالوا كلنا، گفتن هممون با هم وارد بشیم. قالت نعم ادخلوا كلكم، همتون وارد بشید. ولا تعلم ان معهم ابن الزبير، و نمیدانست که عبدالله ابن الزبير همراه آنهاست. خب به این شکل این دو نفر این حیله را به خرج دادند تا اجازه ورود برای عبدالله ابن الزبير را بگیرند. فلما دخلوا، وقتی که هر سه نفر وارد حجره شدند، دخل ابن الزبير الحجاب، البته حجره به این شکل بود که ام المؤمنین یه پرده کشیده بود، خودش همیشه پشت پرده بود و کسانی که می آمدن سؤالی داشتن، روایتی می خواستن، در طرف دیگر پرده می نشستن در حجره و از پشت پرده با همدیگر صحبت می کردن، صدای همدیگر را می شنیدن ولی همدیگر را نمی دیدن. عبدالله بن زبیر رفت پشت پرده، خالشه، محرمشه. فاعتنق عائشة رضی الله عنها، و خاله خود عائشه را در آغوش گرفت، و طفق یناشدها و یبکی، و شروع کرد از او عاجزانه درخواست میکرد و گریه میکرد که دست از کارت بردار، با من صحبت کن. و طفق المسور و عبدالرحمن یناشدانها الا کلمته، و از پشت پرده هم مسور و عبدالرحمن درخواست میکردن، به او قسم میدادن که با عبدالله ابن الزبير صحبت بکنه، سخن بگوید. و قبلت منهم، و از او بپذیرد عذرش را، معذرت خواهیش را بپذیرد. و یقولان، و به ام المؤمنین میگفتن که ان النبی صلی الله علیه و سلم نها عما قد علمت من الهجره، پیامبر صلی الله علیه و سلم از این کاری که داری انجام میدی قطع رابطه، آن هم با پسر خواهر خود، همانطور که میدانی نهی فرموده، درست نیست این کار انجام بدی. ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال، و برای هیچ مسلمانی حلال نیست که برادر خود را بیش از سه شبانه روز مورد قطع رابطه قرار دهد. البته ام المؤمنین برای خود توجیه میکرد که پیامبر صلی الله علیه وسلم و یارانش کعب ابن مالک و هلال ابن امیه و مرارت ابن ربیع را 50 روز باشون قطع رابطه کردن برای یک مسئله شرعی و دینی. من هم دارم همین کار رو میکنم، من که به خاطر مسائل دنیا با عبدالله بن زبر قطع رابطه نکردم، به خاطر مسائل دین قطع رابطه کردم. چرا به من بگوید خیر و خیرات نکن، بذل و بخشش نکن؟ فلما اکثر على عائشه من التذکره والتحریج، وقتی که این 3 نفر همشون با هم دیگه به هر کسی به هر نحوی به مقدار زیاد به ام المؤمنین عایشه تذکر دادن در مورد خطرهای قطع رابطه و او را در حرج قرار دادن با فرمایشات پیامبر، طفقت تذکرهما و تبکی، شروع کرد به گریه کردن و تذکر دادن به مسور و عبدالرحمن و تقول، و می گفت که انی نظرت و نظر شدید، من نظر کردم که با عبدالله سخن نگویم. و نظر هم ساده نیست، نظر کار سخت و شدیدی است، چگونه نظر خود را بشکنم؟ فلم یزال بها، اینقدر این 2 نفر اصرار کردند، پافشاری کردند، آیات و احادیث آوردند، حتی کلمت ابن الزبیر، تا اینکه در این مجلس با پسر خواهر خود عبدالله ابن الزبیر سخن گفت. بعد از چندین سال، و اعتقد فی نظرها ذلک 40 رقبه، و در این نظری که به این شکل شکست 40 برده آزاد کرد. و کانت تذکر نظرها بعد ذلك فتبکی، و بعد از آن، بعد از این ماجرا و حادثه، همیشه این نظر خود را که شکسته بود را بیاد می آورد و گریه می کرد. حتی تبل دموعها خمارها، تا جایی که از شدت گریه اشکهای او خمارش، چارقدش را خیس می کرد از شدت گریه، که من نظر کردم برای الله متعال و نظرم را شکستم. که البته گفته میشه که اینقدر ام المؤمنین برای جبران این کار خیر و خیرات کرد و برده آزاد کرد، که اگر از اول عبدالله بن زبیر او را به حال خود رها کرده بود، کمتر این هزینه ها را انجام میداد. این هم از جمله احادیث عجیب و غریبی بود که امام نووی آن را در این کتاب خود جا داده. و از عقبه بن عامر رضی الله عنه روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم خرج الى قتل احد، رسول الله صلی الله علیه و سلم در اواخر عمر خود رفت به مقبره شهدا در احد، کسانی که آنجا کشته شده بودند و دفن شده بودند، رفت زیارتشون. فصلى عليهم بعد 8 سنین کل مودع للاحیاء والاموات، بعد از گذشت 8 سال، جنگ احد سال 3 بوده، 8 سال میشه سال 11 هجری، پیامبر در ربیع الاول 11 هجری وفات کرد، در لحظات آخری عمر. بر آنها نماز خواند، فصلى عليهم، گفته شده این نماز نماز میت بوده بر آنها خوانده، هرچند که شهید معرکه بر آن نماز خوانده نمیشه، بود و گفته شده که دعا کرده براش، معنی فصلى عليهم یعنی بر آنها دعا کرد. كالمودع للاحياء والاموات، همان گونه که انسانهای زنده با مردگان خود خداحافظی میکنن، این کار را انجام داد. ثم طلع الى المنبر، سپس آمد و بر منبر خود بالا رفت. فقال اني بين ايديكم فرط، من پیشاپیش شما دارم میرم و فرط شما هستم. فرط به کسی گفته میشه که در هنگامی که یک قافله در حال حرکت هست، چند نفری را پیشاپیش میفرستند با سرعت بیشتر تا به چاه برسن، چاه آب، و آب از چاه بکشن و همه چیز را آماده بکنن. چون شتر وقتی میرسه، آن هم گله ای از شتر در کاروان، تعداد زیاد، دیگه تحمل صبر کردن ندارن، خون آب بخورن. اگر آب آماده نباشه دیگه امکان این نیست که انسان باید از چاه آب بکشه. حمله میکنن، هجوم میارن، ممکنه در چاه بیفتن، مشکل پیش میاد. پس باید یک چند نفری پیشا پیش برن به سمت چاه و همه چیز را آماده کنن، حوضها را پر از آب کنن، که شطور که میاد حوضهای بزرگ پر از آب باشه و دور حوض حلقه بزنن و آب بخورن. این به این شخص میگن فرط. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت که من فرط شما هستم، یعنی من پیشا پیش قبل از شما دارم میرم و در عرصات قیامت که همه تشنه هستن و میایید، من در کنار حوض آبم در آنجا، چون پیامبر حوض آب داره، همه چیز را برای نوشیدن آب برای شما فراهم کردم، آماده کردم براتون تا بتونید براحتی از حوضم آب بخورید. و انا شهیدون علیکم، و من بر شما گواه هستم، هر چیزی که لازم به گواهی باشد گواهی میدهم. و این موعدکم الحوض، و بعده شما با من سر حوض منه، حوض کوثر. و اینی لانظر الیه من مقامی هذا، و من الان از همین جایی که ایستادم بر روی منبرم دارم به حوضم نگاه میکنم، دارم میبینم چگونه، والله اعلم. الا و اینی لست اخشى علیکم ان تشرکوا، آگاه باشید که من ترس این را ندارم که شما، یعنی بعد از من، مشرک بشید. از این نمی ترسم، چون دین در دل شما ریشه کرده، توحید و یکتاپرستی در دل شما ریشه کرده. ولیکن اخشى علیکم الدنیا ان تنافسوها، ولی چیزی که باعث ترس من میشه دنیاست، که شما در بدست آوردن کالاهای دنیا با همدیگر به رقابت بپردازید و مشغول دنیا بشه، که پول بیشتر داره، که زمین بیشتر داره، که خونه بیشتر داره. قال فکانت آخر نظره نظرتها الى رسول الله صلی الله علیه و سلم، عقبه میفرماید که این آخرین نظری بود که به پیامبر صلی الله علیه و سلم داشت، دیگه بعد از اون پیامبر فوت کرد و او را ندیدم. و در روایت دیگر آمده که ولکنی اخشى علیکم الدنیا ان تنافسوا فیها، ترسم از این است که شما در مسائل دنیا با همدیگر به رقابت بپردازید. و تقتتلوا، و برای رسیدن به دنیای بیشتر همدیگر را بکشید. و این اتفاقات افتاد بعد از پیامبر. فتهلکوا کما هلک من کان قبله، و همان گونه که امتهای پیشین یهود و نصارا بعد از رفتن پیامبرانشان از دنیا، موسی و عیسی، دچار انحراف شدند و دنیا آنها را دچار فتنه کرد، میترسم که به همان گونه شما هم هلاک دنیا شد و دنیا شما را نابود کند و به جان همدیگر بیاندازد و برادر کشی کنید. این ترس پیامبر صلی الله علیه و سلم تا به امروز وجود دارد. افراد امتش در حال به دست آوردن دنیای بیشتر و در این زمینه قطع رابطه میکنن، آدم کشی میکنن. قال عقبه، عقبه میفرماید فکان آخر ما رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم علی المنبر، این آخرین باری بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم را بر روی منبر دیدم. و در روایت دیگر آمده که انی فرط لکم و انا شهید علیکم، من فرط شما هستم، میرم آب حوض رو براتون آماده میکنم و بر شما هم گواه هستم. و انی والله لانظر الى حوض الان، و به الله قسم که من الان دارم به حوضم نگاه میکنم. و انی اعطیت مفاتیح خزائن الارض او مفاتیح الارض، و به من کلیدهای زمین، خزائن زمین، گنجینه های زمین به من داده شده. و اینی والله ما اخاف علیکم من تشرکو بعدی، و به الله قسم که من بعد از خود ترس این را ندارم که شما مشرک شوید. و ولكن اخاف عليكم ان تنافسوا فيها، ولی ترس این دارم که در این گنجینه هایی که کلیدهای آن به من داده شده، فتوحاتی که بعدها صورت گرفت، فتح مصر، فتح فارس، فتح عراق، فتح مغرب و آن گنجینه هایی که از آنجا سرازیر شد به سوی مدینه، ثروت های فراوان، ترس این را دارم که در این مسائل با همدیگر به رقابت بپردازید. و امام نووی می فرماید که والمراد بالصلاة على قتل احد، منظور از نماز خواندن بر شهدای احد و کشته شدگان معرکه احد، الدعاء لهم للصلاة المعروفة، دعا کردن برای آنهاست، نه اینکه آنگونه که بر جنازه نماز خوانده می شود نماز بخوانند، چون این نماز در آن روزی که کشته شدن خوانده نشد، چی برسد به اینکه بعد از گذشت 8 سال چنین نمازی خوانده شود. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.